بسم الله الرحمن الرحیم. فن دوم منطق شفاء المقولات، صفحه 140، سطر سوم. وقد قیل فی الجواب عن هذه الشکوک ان الصغیر قد یکون شطرا من الكبیر یقومه و الفرد جزءا من الزوج و الشیء المقوم لا يكون مزادا لما يقدمه. گفتیم که برای کم ضد وجود ندارد، در کم تضاد راه ندارد. بعد کسانی بر ما اشکال کردند، اشکالات متعدد. از جمله اشکالاتشون این بود که صغیر و کبیر کمند و متضادند، پس ما در بعضی کمها تضاد داریم. ما جواب این اشکال رو دادیم و ثابت کردیم که اولا صغیر و کبیر کم نیستند، ثانیا تضاد ندارند. در بیان این که تضاد ندارند گفتیم که چون ماهیت محصله نیستند. چه توضیحش گذاشت؟ اما بعضی ها جور دیگه جواب دادن، گفتند صغیر و کبیر تضاد ندارند به این جهت که صغیر جزء کبیره و جزء شیء مقوم شیء، هست صغیر مقوم کبیره. این یه قیاس. بعد نتیجه قیاس رو اخذ کردن، بهش مقدمه دیگری افزودن، قیاس دوم درست شده، نتیجه گرفتن. گفتن که صغیر مقوم کبیر است، که این نتیجه قیاس اول بود و هیچ مقومی ضد متقوم نیست، پس صغیر هم ضد کبیر نیست، چون صغیر مقوم شد، کبیر متقوم شد. هیچ مقومی ضد متقوم نیست، پس کبیر هم، پس صغیر هم ضد کبیر نیست. توجه کردید با یه قیاس مرکب تضاد بین صغیر و کبیر رو نفی کردند و دلیلشون هم همین بود که صغیر مقومه و مقوم ضد نیست. این دلیل رو هم در کم متصل اجرا کردند، هم در کم منفصل. در کم متصل گفتن صغیر جزی از کبیره، در کم منفصل هم گفتن فرد جزی از زوجه، فرد زوجی جزی از زوجه. در هر دو بالاخره، چه در کم متصل چه در کم منفصل، جزئیت مطرح کرده و شیئی که جزء است با کلش تضاد ندارد. پس صغیر که جزء کبیره با کبیر تضاد ندارد، فردم که جزء زوجه با زوج تضاد ندارد. با این بیان هم تضاد رو در صغیر و کبیر منتفی کردن، هم تضاد رو در فردیت و زوجیت منتفی کردن. ما هم تضاد رو در هر دو منتفی کردیم، منتها با بیان دیگر. اینا با این بیان تضاد رو منتفی میکنند. خب حالا از همین گروهی که جواب دادن سوال میکنیم، اگر صغیر و کبیر تضاد ندارن، پس تضاد کجاست؟ بیان این آقایون این بود که صغیر و کبیر غایت الخلاف ندارند. نه تنها غایت الخلاف ندارند، حتی خلاف هم ندارند. یکی مقوم دیگریست، مقوم با متقوم مخالفت نداره، تا چه برسه اینکه غایت الخلاف داشته باشه. بنابراین صغیر و کبیر مخالفان نیستند تا چه برسه که در غایت الخلاف باشند، و غایت الخلاف بودن شرط تضاده، پس صغیر و کبیر این شرط رو ندارن و لذا متضاد نیستند. این نتیجه جواب این آقایون بود. بعد ازشون سوال میشه پس صغیر با چی زده، کبیر با چی زده؟ اینا میگن بین صغیر و کبیر یه امری هست متوسط که نمیتواندش گفت صغیر نکبیر مگر حالا بسنجیدش. این صغیر با این متوسط تضاد داره، کبیر هم با این متوسط تضاد داره. خود صغیر و کبیر چون غایت الخلاف ندارند تضاد نداره، اما صغیر با متوسط غایت الخلاف داره، کبیر هم با متوسط غایت الخلاف داره. پس صغیر با متوسط تضاد داره، کبیر هم با متوسط تضاد داره، ولی صغیر و کبیر خودشون با هم تضاد ندارن، زیرا یکی مقوم است دیگری متقوم، یکی جزء است دیگری کل. این بیان آقایونه. توجه کنید در این بیان دو تا مطلب بود، یکی تضاد بین صغیر و کبیر رو نفی کرد، یکی تضاد بین صغیر و متوسط یا کبیر و متوسط رو اثبات کرد. این دو تا مطلب در این کلام این مجیب هست. حالا ببینیم ابن سینا در مورد این جواب چی میگه. صفحه 140 صفحه سوم. فقط دیگه فی جواب ان هاذه شکوک، هاذه شکوک همون تک توجه کردید این مجیب دوتا شک و جواب داد، یکی صغیر و کبیر جواب داد، یکی فردیت و زوجیت جواب داد. بقیه جا اگر از این قبیل باشند اونم جواب داده میشه. حالا اگر فقط همین دوتا باشه حاضر شکوک میشه جمع منطقی، اگر اضافه بر این دوتا باشه حاضر شکوک میشه جمع ادبی. الان درسته چند تا شک رو داره همین مجیب با هم جواب میده، یعنی چند تا اشکاله. جواب اینه این صغیر قد یکون شطر من الکبیر، صغیر گاهی جزی از کبیره، البته بعضی صغیرها جز کبیر نیستند. صغیری که جدا باشه اون جز دیگه نیست، اما خب بعضیشون چرا جزن دیگه؟ یعنی شما یه خط طویل رو ملاحظه کنید، خط طویل بخشی از اون میشه صغیر، این صغیر جز اون طویله، این صغیر جز اون کبیره، یا این قصیر جزی از اون طویله. صغیرها همشون میتونن جز باشن برای کبیرها، اما بعضیشون اصلا بعضی نیستن، یه خط جدایی داریم کوچیکه، یه خط جدایی داریم بزرگه، اینا جزء کل نیستن، ولی میتونه یکی جزء بشه یکی بود. ولی خود همون خط طویل شما یه قسمتشو ببرید اون قسمت میشه خط قصیر و جزء طویل. پس بعضی هاشون جزء اندازهشون میگه قد یکون شطرن من الکبیر، صغیر گاهی جزئی از کبیر است. که یقومهو صفت خاصیت جزء بودنه، اگر صغیر جزء کبیر است چون هر جزئی مقوم کل است، پس این صغیر هم میشه مقوم کبیر. این با این کلمه یقومه من قیاس اول رو در آوردم، چون قیاس من قیاس مرکب کردم، قیاس اول از همین کلمه یقومه در آوردم، قیاس دوم هم زمینه کردم که توجه کردید نتیجه داد. و فرد و جزء من از زوج، این اون در کم متصل بود صغیر و کبیر، این فرد و زوج در کم منفصله، فرد جزی از زوج است. چطور فرد جزی از زوج است؟ ملاحظه کنید شما به فرد یه دونه واحد اضافه کنید میشه زوج، پس فرد به با واحد میشه زوج، فرد بدون اون واحد میشه فرد، یعنی اگه چیزی بهش اضافه کنی میشه کل، واحد رو به فرد اضافه کنید میشه کل، پس فرد میشه بعد جزئی برای زوج. از اون طرف هم میشه گفت زوج هم میشه جزئی برای فرد، چون به زوج هم شما یه واحد اضافه کنید، به زوج هم یه واحد اضافه کنید میشه فرد. پس چه بگید فرد جزء زوج است، چه بگید زوج جزء فرد است، فرقی نمی کنه. در هر دو ثابت می شود که جزئیت و فردیت مقوم و متقومند و با هم تضادی ندارند. ولی حالا ابن سینا گفته و الفرد جزءا من الزوج، به زوج شرافت داده، فرد جزء گرفته. شایدم به این جهت باشه که ادب با زوج شروع میشه. واحد رو ما ادب نمیدونیم، اسنان ادب میدونیم، ادب با زوج شروع میشه که انه زوج اصل است در ادب. وقتی ایشون زوج رو اصل گرفته، فرد جزء گرفته. شاید به این مناسبت باشه، بلا زوج و فرد هر دوشون میتونن اصل و فرع باشن، میتونن جزء و کل باشن. و الفردو یعنی و یکون الفردو جزء من الزوج. این مقدمه دوم و شیء المقوم لا یکون مزادن لما یقومه، شیئی که مقوم است مزاد نیست با آنچه که این مقوم مقومه است، یعنی با متقوم. مقوم با متقوم مزاد نیست، پس بنابراین جزء با کل مزاد نیست، در نتیجه صغیر و کبیر مزاد نیست، فردیت و زوجیت مزاد. تا اینجا بخش اول جوابشون تموم شد. بخش اول این بود که نفی تضاد میکنن از کبیر و صغیر یا از فرد و زوج. بخش دوم اثبات تضاد میکنن، اثبات تضاد بین کبیر و متوسط و صغیر و متوسط. این بخش الان میگه قالو و قالو، یعنی همین کسانی که موجب بودن گفتن ان الصغير والكبير بالقياس الى المعتدل زدان. صغير و کبیر نسبت به معتدل که همون متوسط زدن، یعنی صغير ضد معتدل است، کبیر هم ضد معتدله، زیرا صغير و معتدل غایت الخلاف دارن، کبیر و معتدل غایت الخلاف دارن، صغير و کبیر غایت الخلاف ندارن، جزء کلند. تا اینجا کلام این گوینده تموم شد. از ویشبه ها کلام ابن سیناست، میخواد جواب اینا رو بده. بله، معتدل متوسط بین صغیر و کبیر. بله، معتدل متوسط بین صغیر و کبیر شد. بین فرد و زوج ما متوسطی نداریم. بذاریم جمله اخیر همونطور که خودشون گفتن ان الصغیر والکبیر بالقیاس الى المعتدل زدان، نه فرد و زوج. فرد و زوج معتدل و متوسط ندارند، لذا این اثبات تضاد فقط تو صغیر و کبیر، تو فرد و زوج نیست. یشبه و کلام ابن سیناست. ابن سینا اول متوسط بین کبیر و صغیر رو منکر میشه. اصلا ما بین صغیر و کبیر متوسط نداریم. بله، زائد و ناقص میتونن متوسط داشته باشند، اما صغیر و کبیرشون متوسطی بینشون قبول نمی کنه. البته با کلمه یشبه میاره. بعد میفهمد که شما میتونید به جای کبیر و صغیر زائد و ناقص بگید و بعد بین زائد و ناقص تضاد رو بردارید، و بعد از اینکه تضاد رو بین زائد و ناقص برداشتید، تضاد رو بین زائد و متوسط و ناقص و متوسط قرار بدید. این حرفایی که زدید در مورد کبیر و صغیر میتونید در مورد زائد و ناقص بگید. این اول میگه و بیان میکنه که با این توضیح زائد و ناقص میتونن تضاد داشته باشند. اما اگر زائد و ناقص رو مقدار بدونید، تضاد میاد تو مقدار. اگر زائد و ناقص رو کیف بدونید، تضاد میاد تو کیف. اگر تضاد آمد تو کیف، اشکالی بر ما نیست. ما تضاد در کیف قبول داریم، تضاد در کم قبول داریم. اما اگه تضاد آمد تو مقدار، خب این اشکال بر ما وارد میشه که تو مقدار تضاد آمد و مقدار کمه، پس تو کم تضاد آمد. ابن سینا اول اینطور میگه در زاید و ناقص هم تضاد هست، از این جهت که مقدارند. بعد زود عوض میکنه میگه بلکه از این جهت که کیفند. بعد ادامه میده، ادامه میده، میگه تازه بین خود زائد و ناقص تضاد نیست، بین دو طبیعتی که یکی متصف است به زیادت یکی متصف است به نقص، بین اون دوتا تضاده. بین خود زائد و ناقص هم تضاد نیست. ببینید با دقت داره کاری میکنه که تضاد به هر صورت شده تو مقدار نیاد. حالا زائد و ناقص رو اگه کیف بدونید که راحتید، اگر زائد و ناقص رو کیف هم ندونید، سلام علیکم، زائد و ناقص رو اگه کیف هم ندونید مقدار بدونید، باز ما تضاد رو توی زائد و ناقص نمیبریم که مقداره، تضاد رو تو موصوف به زائد و ناقص میبریم. یعنی طبیعتی متصف است به زیادت، طبیعتی متصف است به نقص، این دوتا طبیعت ها با هم تضاد دارن. مثلا تهور و شجاعت. تهور افراطه، شجاعت اعتداله. پس میتونید بگید که افراط با اعتدال تضاد دارد. یعنی اون تهوری که متصف است به زیاده با شجاعتی که متصف است به نقص، شجاعت در مقابل تهور متصف به نقصه، خودشو نگاه کنی معتدله ولی در مقابل تهور کم داره. پس تهور جرأت زیاد است، شجاعت جرأت کم است. حالا تعبیر منه، ایشون میفهمد که تضاد بین اون زیادت و نقیصه نیست، تضاد بین تهور و شجاعته، تضاد بین اون دوتا طبیعته که یکی متصف است به زائدون یکی متصف است به ناقص. اینطوری میگه. بعد دو مرتبه از اینم برمیگرده میگه تهور و شجاعت هم با هم تضاد ندارند. تهور تحت صفت رذیله داخله، شجاعت تحت صفت فضیلت داخله. اون رذیله و فضیلت با هم تضاد دارند و این دوتا به خاطر این که تحت اون دوتا هستن تضاد به عرض پیدا میکنن، تضاد به ذات بین فضیلت و رذیلت، اما بین شجاعت و تهور تضاد به عرضه. دقیقا چی شد؟ حالا من از این طرف شروع میکنم. فضیلت و رذیلت تضاد دارند، به واسطه فضیلت و رذیلت تهور و شجاعت تضاد دارند، به وسیله تهور و شجاعت زیاده و نقص تضاد دارند. ببینید تضاد در زیاده و نقص چقدر واسطه میخوره. پس زائد و ناقص تضاد ندارند، اون اصلی ها تضاد دارند. تضاد زائد و ناقص بلعرزه و ما تضاد بلعرز رو در کم قبول داریم، تضاد بزاد رو قبول نداریم. این قبلا گفتیم. خب پس توجه شدید ابن سینا این جواب رو چطوری رد کرد؟ جوابی که اینا داده بودن تضاد بین کبیر و صغیر رو نفی کردن، تضاد بین فردیت و زوجیت رو نفی کردن، بعد تضاد بین کبیر و معتدل، صغیر و معتدل رو قبول کردن. ابن سینا میگه که بین صغیر و کبیر شما معتدل ندارید. معتدل اگر باشد بین زائد و ناقصه، پس باید بین زائد و ناقص تضاد باشه. ابتدا میگه زائد و ناقص دو مقدار هم بینشون تضاده، بعد میگه دو کیف هم تضاد رو میندازه تو کیف، بعد که دو تا کیف میکنه تازه بازم میگه که زائد و ناقص با هم تضاد ندارن. طبیعتی که متصف است به زیادت و طبیعتی که متصف است به نقیصه مثل تهور و شجاعت اینا تضاد دارن. باز اینجا مکس نمیکنه میگه این دوتا هم تضاد ندارن، اون فضیلت و رذیلتی که این دوتا یعنی تحول و شجاعت درش مندرجن اونا تضاد دارن. ببینید تضاد چقدر میبره دور، تضاد به ذات اونجاست. وقت توی زیاده و نقیصه تضاد با چند واسطه حاصل میشود. حالا برفض زیاده و نقیصه کم من باشن تضاد به لحرز دارن، تضاد به لحرز در کم عیبی نداره، ما تضاد به ذات در کم قبول نشدیم. پس توجه کردید که حرف این آقایون قبول نمی کنه ولی ادعاشون رو قبول داره. ادعای این آقایون اینه که در کبیر و صغیر یا در فرد زیادیت تضاد نیست، حتی در ناقص و زاید هم تضاد نیست. این ادعا رو قبول میکنه ولی روش بحث رو از این موجب قبول نمی کنه. میگه اینطوری باید تضاد رو نفی کنی که من نفی کردم، نه اونجور که تو نفی کردی. و یشبه ان یکون صدق هازا به نظر میرسه که صدق این گفتار مربوط به کبیر و صغیر نباشد بلکه مربوط به زاید ناقص باشد. یعنی اگر حرف اینا درسته در زاید ناقص درسته، در کبیر و صغیر درست نیست. خب اما زاید ناقص من حیث و با واقعون فی المقدار، از این جهت که زاید ناقص در مقدار واقع هست، خب یه زایدی داریم یه ناقصی داریم یه متوسط داریم، وقت زاید با متوسط میشه مزاد چون قایت الخلاف دارن، ناقص هم با متوسط میشه مزاد چون قایت الخلاف دارن. زاید ناقص رو اینجا ایشون مقدار فرض میکنه، تضاد هم توشون قبول میکنه. بعد میفهمد بل منعی صحبه واقعا فلکیف، از این جهت که تضاد در کیف واقعه و زاید ناقص ما مقدار قرار نمیدیم، ما زاید ناقص کیف قرار میدیم. اون متصف به زاید ناقص ممکنه مقدار باشه، خود زاید ناقص کیفه، زیادت و نقیصه کیفه. بعد میگه تازه هم اگر زیاد و زاید ناقص و کیف بگیری خود این زاید ناقص تضاد نداره، طبیعت متصف به این تو تضاد داره. و یکون این تضاد از نایه طبایع زایده و ناقصه، یکونه این تضاد، این تضاد هم از نایه طبایع زایده و ناقصه میاد، لا من جهت زایده و ناقص، از طرف خود زایده ناقص نمیاد، من حیث هما هما فقط، یعنی از این جهت که زایده ناقص زایده ناقصن، از این جهت که زایده ناقص زایده ناقصن به تنهایی نمیاد، بلکه از اون جهت که وصف اون دو طبیعتند با هم تضاد پیدا میکنه. پس در واقع اون دو طبیعت تضاد دارند و تضادشون رو به وصفشون دادند. فیکون مثلا مثال میزنه به دو طبیعتی که یکی زایده یکی ناقص، مثال میزنه به جبن، میگه جبن ضد تحول، من گفتم شجاعت اشتباه کردم، جبن نقص تحول زیاده است، شجاعت متوسط و معتدله. فیکون مثلا الجب ضد تحول، این دوتا ضد همن، چون یکی جبنه یکی تحوله، نه چون یکی زایده یکی ناقصه. زیادت و نقص تضاد به ذات ندارن، تضادشون بلعرزه، اونی که تضاد به ذات داره خود تحول و جبنه. لال ان زائد ضد ناقص، ضد و ناقص، اگر جبن با تحول سازگار نیست، نه به خاطر اینکه یکی زائده یکی ناقص و زائد ناقص با هم سازگار نیست، بلکه به خاطر اینکه یکی جبن یکی تحوله، یعنی دو تا طبیعت با هم نمی‌سازن، نه به خاطر زیادت و نقص با هم نسازن، خود دو طبیعت نمی‌سازن. شما توجه کنید اگر به زیاده و نقص جبن و تحول هم توجه نکنید، خود جبن و تحول رو تعقل کنی، میبینید دو تا ماهیت محصله هستن که با هم ناسازگارن، اصلا به زیاده و نقیصشون هم توجه نکنید، بازم میبینید با هم نمیسازن. پس ناسازگاری مال زیاده و نقص نیست، ناسازگاری مال خود تحول جبنه. این دو تا ماهیت دو ماهیت متعصله هستن که با هم عناد دارن، چون با هم عناد دارن تضاد دارن.
بله. بحث ما در امور جسمانیه، اما
جمله تحول امور روحانیه. باشه، عیبی نداره. تو طبیعت هم میخوان روحانی باشن یا جسمانی، تو طبیعت هم زیاده و نقص هم دارن. این زیاده و نقص تضاد نداره، خود دو طبیعت تضاد داره. حالا برای نفسانی هم باشن، برای دو صفت نفسانی هم جمعه تحول. لال ان زائد زدن ناقص، زدن زد و ناقص، نه اینکه زد بودن جبن و تحور به این جهت باشد که زائد زد ناقصه، بله طبیعت جبنه و طبیعت تحور تضاد مال طبیعت، مال این دو طبیعته، نه تضاد مال زیاده و نقصشون باشه، خود دو طبیعت با هم نمیسازن. فانه هما مقولتان به ذاته هما، دو مقوله مستقلن. قبلا میگفت دو ماهیت متصلند یا ماهیت محصلند، اینجا میگه دو مقوله به ذاته هما هستند، همون مفاد و افاده میکنه، تا عبارت رو عوض کرده. یعنی جبن و تحور دو ماهیت مستقلند. فانه هما مقولتان به ذاته هما اللتین فیه متضاد، دو مقوله هستن که جدا تعقل میشن و محصلن و تضاد تو این دو مقوله است. فانه هما مقولتان به ذاته هما اللتین فیه متضاد، دو مقوله که درشون تضاد است. بعد میگه امکان مصاحب، بعد از تضاد ویرگول گذاشته، نمیدونم خوبه یا نه، نبودم ایب نداشت. امکان یعنی امکان تضاد تو فیه ما، اگر تضاد درشون باشه، بازم میشه قبول نمیکنه که در تحور و جرم تضاد هست، میگه تضاد در مافوق این هاست. تحور و جبن البته هر دوشون رزیلند و این دو رزیله با شجاعت که فضیلت تضاد دارند، تضاد بین رزیله و فضیله است، نه بین جبن و شجاعت یا تحور و شجاعت، تضاد بین اون دوتا جنس بالاست، یعنی فضیلت و رزیله. لذا ایشون میگه این کن، اگر تضادی در جبن و تحور باشد، تضاد تو خود جبن و تحور در زیاد و نقصشون نیست. این امکان معنیش اینه که نه، در واقع در خود جبن و تحور هم تضاد نیست، تضاد یه جا دیگه است، تضاد تو فضیلت و رزیلته. توجه کردن چی شد امکان؟ کلمه امکان در اینجا توضیح لازم داشتن. اگر تضاد تو فضیلت و رزیلت باشد، نه، اگر تضاد توی تعبر و جرم باشد، بازم تضاد تو خود تعبر و جرمه، تو زیاده و نقصشون نیست. این که میگه اگر تضاد توی جرم و تعبر باشد، خود همین اگر مفهوم داره، مفهومشونی که نه، تضاد تو خود جرم و تعبر هم نیست، در بالاتر از ایناست، اینه در فضیلت و رزیلته. اگر شما تضاد رو در فضیلت و رزیلت قائل نشید، بیایید تو جرم و تعبر قائل بشید، بازم تضاد تو جبن و تحور تو زیاده و نقصشون نیست. این کلام ابن سیناست. نسخه خطی بعد از اسکان امکانه واو داره و تعرض لهما هازه اضافه. نسخه ما واو نداره، لذا ما ممکنه اشتباه کنیم امکانه رو بر تعرض داخل کنیم، امکان تعرض لهما، که اگه اینطوری بکنیم اصلا عبارت معنی نمیشه. امکان نباید بر تعرض داخل بشه، امکان همون چی گفتم وصله با ما قبله. حالا یا واو میاریم که نسختی هم واو داره و بهترم هست، یا اگر واو نیاریم تعرض جداش میکنیم، که البته این خیلی شاید هم خوب نباشه ولی عیبی نداره. حالا نسخه ما اگر بخواد درست باشه، واو نداشته باشه، تعرض از امکان جدا میکنیم، ولی اگه واو بذاریم خیلی راحتیم. و تعرض لهما حاصل اضافه، یعنی اضافه عارض می شود لهما، یعنی اول شما جبن و تحور رو تعقل می کنید که درشون تضاد حاصل میشه، بعد حاضر اضافه یعنی اضافه تضاد برشون عارض میشه. و این قبلا گفتیم اگر دو ماهیت مستقل داشتید تونستید با هم مقایسهشون کنید و بعد ببینید تقابل تضاد برشون عارض شد، اینجا حکم کنید به اینکه این دو ماهیت با هم تضاد دارن. تضاد باید عارض بشه بعد دو ماهیت، یعنی دو ماهیت باید مستقل بشن در ماهیت بودنشون، بعدن این دوتا با هم نسازن که تضاد برشون عارض بشه. اینجا هم همینطوره، اگر تضادی بین جبن و تحور باشد دو ماهیت جبن و تحور با هم نمیسازن و تضاد برشون عارض میشه. و شما میتونید بگید ماهیت جبن و تحور تضاد داره. البته این با امکان بودا، در صورت که شما از فضیلت و رذیلت قطع نظر کنید، اگر فضیلت و رذیلت رو در نظر بگیرید جمله تعبیر هم تضاد ندارن، تضادشون بالعرض و بالواسط است. روشن دیگه چه هست کردن؟ میخواد بیان کنه که شرایط تضاد که کامل بودن ماهیت و عارض شدن تقابل تضاده توی تحور و جب حاصل است اگر ما فضیلت و رذیلت رو ندیده بگیریم، تو تحور و جب حاصل است، تو زیاده و نقص حاصل نیست، چون زیاده و نقص دوتا ماهیت مستقل نیست که با هم بسنجیدشون و تقابل تضاد رو برشون عارض کنیم، ولی تحور و جب دوتا ماهیت محصل هست، با هم که میسنجید تضاد رو برشون عارض میکنیم. پس اگر تضادی باشد توی جرم و تحور است نه تو زیاده و نقص. بعدم با دقت نگاه کنید تو خود تحور و جرم تضاد نیست، تضاد در بالاتر، یعنی در فضیلت و رذیلت. خب با این ترتیب جواب اینها رو تقریبا رد کرد. البته جواب رد نکرد، اگه دقت کنید جواب رد نکرد، اونجایی که اینا تضاد رو درست کردن اونجا رد کرد تضاد رو. اینا تضاد رو بین کبیر و معتدل و بین صغیر و معتدل درست کردن، تضاد رو اینجا ایشون رد کرد، گفت این تضاد رو میتونی ببرین تو زیاده و نقص. تو زیاده و نقص هم که رسید گفت تضاد ندارن، طبیعتی که متصف به زیاده و نقص تضاد داره. اونجا هم رفت خود طبیعت هم دستکاری کرد، گفت خود این طبیعت هم تضاد ندارن، موافقشون تضاد داره. توجه میکنید اونجایی که این مجید تضاد رو اثبات کرد ابن سینا اشکال کرد، اونجایی که تضاد رو رد کرد ابن سینا حرفی نزد. پس رد اینا رو تقریبا میشه گفت ابن سینا ظاهرا قبول داره، رد تضاد رو قبول داره، اثبات تضاد تو موضعی که اینا اثبات کردن رو قبول نداره.
مسئله دو جور قابل تصوره، از اول که درس ما شدیدن دو جور قابل تصوره، این کن استش که مثلا صغیر و کبیر رو ما در یک ماهیت و یک موضوع در نظر میگیریم، بار بگیم یک بار جامعی رو بگیم که اینجا تضاد تصوره، یه بار هست که بین دو تا ماهیت در نظر میگیریم، بگیم سغر این با کبیر این کار مثلا سغر این سغر این واسه کبیر این آیا کار کابل جان هم وقتی که مثلا اول صورت مثلا اولی خب مثلا فرض رو میگه شعر 12 سانتی 5 سانتیش سریع بشه بقیه 12 سانت کل 12 سانت این کبیره، خب اینه که چیز مشکل داده جان.
ببینید اگر اون حرف میسینا رو بزنیم که میگه ماهیت محصله فرقی نمی کنه کبیر و صغیر، چه اون تصور اولتون چه تصور دومیتون ماهیت مستقل نیستند، چه صغیری بگیرید که جزء کبیر باشه چه صغیری بگیرید که جدای از کبیر باشه، شما این دوتا رو تصور کردید فرقی نمی کنه، صغیر و کبیر ماهیت مستقل نیستن، بنابراین شما نمیتونید تضاد رو درشون اجرا کنید. این من نظر مسنده. اما اگر به محصل بودن اینا توجه نکنید اون وقت میشه کبیری که صغیری که جزئه، کبیری که کله، اون وقت حرف این آقا میاد، وقت صغیر و کبیری که کل جزئن و هم تضاد ندارند به خاطر جزء کل، اونجایی هم که جزء کل نداشت نبودن چون این یکی میتواند جزو باشد بازم تضاد نداره، چون زد نمیتواند جزء زد باشد، این فقطی تونست جزء اون باشد بازم تضاد نداره، چه جزء باشد چه بتواند جزء باشد در هر صورت تضاد نداره. مثلا دو فرضی که شما کردید فرقی نمی کنه.
یعنی که استاد همون توضیحی که فرمودید در مورد طرز عمل بنده بود، چون نگاه کنید تعریف تضاد میاد امرار وجودی، یعنی دو نوع مستقل دارن، یعنی با دو ماهیت متعدد
نداره. خب تو همون فاز اولتون دو تا مایه مستقل ندارید، سه قرکبت قیاسیه، چطور میتونید مستقلش کنید؟
همین دیگه مشکل نداره که اینجا مشکل نداره، مادر که تضاد وجود نداره، خب یکی قسمت از این سریعش کل این کمی بشه، خب یه جمعه نفره این مشکل نداره که دو تا امر مستقل باشه، سرر این سریع نیم و یک کمی
مستقل به معنی این نیست که یکی جز یکی کل نباشه، ماهیت باید مستقل باشه، این تنهایی تعقل بشه، بدون قیاس تعقل بشه، این شرط تضاد بود که این ماهیت مستقل تعقل بشه، نه مستقل باشه این جز چیزی نباشه، اونو ما منظور نداریم، میخواد جز باشه میخواد نباشه، اگر ماهیت این مستقل بود، اون ماهیت دیگه مستقل بود در تعقل، در تعقل تونستید مستقلا تعقلش کنید، احتیاج به مقایسه نداشت، خودش تنهایی تعقل شد، وقت اگر مقایسهش کردین دیدین نمیسازه بگین تضاد داره، اگه جز و کل باشه که دیگه نمیتونی بگین نمیسازه، اونجا تضاد نداره، ولی اگه جز اولا باید ماهیت مستقل باشه، یعنی جدا تصور بشه، احتیاج به مقایسه، تصورش احتیاج به مقایسه نداشته باشه، این اولا، ثانیاً دو تا ماهیت اینجوری باید با هم نسازن، وقت تضاد میتونی درست کنی، پس دو تا شرط دارید، یکی اینکه ماهیت مستقل باشه، یکی این ناسازگار باشه، هر دو رو ابن سینا گفت، هر دو رو ابن سینا گفت، الان شما درست دو تا ماهیت درست میکنید که مستقل نیستند، یکی سقل یکی جبل، هیچ کنم مستقل نیستند، بالقیاس تازه فهمیده میشه، بعد میگید یکی جزء یکی کله، یعنی با هم عناد ندارند، اون استقلالشو درست کنید، بعد بیاد بگید با هم عناد ندارند، استقلال شما درست نکردید، توجه کردید؟ ابن سینا میگه این دوتا ماهیت باید مستقل باشه، مستقل در تعقل ها، نه مستقل در خارج، مستقل در تعقل یعنی وقتی میخواد تعقلشون کنید احتیاج به مقایسه نداره، مثل سواد، مثل سواد و بیاض، حرارت و برودت، اینا وقتی میخواد تعقلشون کنید احتیاج نداره مقایسه کنید، ولی صغیر و کبیر وقتی میخواد تعقلشون کنید احتیاج به مقایسه داره، پس صغیر و کبیر ماهیت محصل نیستن، ولی حرارت و برودت ماهیت مستقل هستن، صغیر و کبیر ایشون میگه اصلا با هم نسنج که ببین تا آنها داره یا نداره، اونا مشکل قبلی دارن، مشکل قبلیشون که ماهیت محصل نیست، حرارت و برودت رو که مشکل قبلی ندارن بلکه ماهیت مستقلن یعنی ماهیت محصلن، اینا رو هم بسنج، اگه دیدی نمیسازن به تقابل تضاد داره، دیدی میسازن تقابل تضاد نکن، این شرطی بود که نیستی نکفت،
یعنی از تقابل تضاد خارج
میشید، سطح تقابل تضایف بیدید، حالا تقابل اینا رو قبلا بحث کردیم که تقابل تضایف رو جلوتر بیاری، تضاد رو بعدن بیاری، یا اول تضاد رو بیاری به تضایف بیاری، اینا یادتون هست بحث کردیم، خب تا اینجا بحث هم میشود، سه قرار که ولی ما داریم که با مقایسه فهمیده نمیشه، اونا آیا تضاد دارن یا نه، توجه کردین تا اینجا ما سه قره و کبر رو دو تا امر مقیس گرفتیم که با قیاس فهمیده میشه، صغیر است نسبت به کبیر، کبیر است نسبت به صغیر، خب اینا دو تا ماهیت مستقل نبودن، به قول ابن سینا اگر تقابل هم داشتن تضاد بینشون نبود، تضاد یه جا دیگه است، اینا بالعرض تضاد داره، اما ما جایی داریم صغیر و کبیر با مقایسه فهمیده نمیشن، مثلا فیل یه حیوان بزرگه، موشه حیوان کوچکه، شما وقتی میگید فیل بزرگه مقایسهش میکن با موشه، یا اصلا میگید نه فیل بزرگه، هیچ مقایسه هم نمی کنی، فیل یه حیوان بزرگه، موشه حیوان کوچکه، مقایسه هم نمی کنی، یک صغیر معین یک کبیر معین، اینا با هم مقایسه نمیشه، آیا اینا تضاد دارن؟ میتونه بگه بله تضاد دارن، صغیر و کبیر و معین که دوتا ماهیت محصلن با قیاس فهمیده نمیشن، اینا با هم تضاد دارن، ولی بیام ببینیم تضادشون کجاست، تضادشون به خاطر مقدار بودنشونه یا به خاطر کیف بودنشونه، آیا این صغیر و کبیر چون مقدارشون این است تضاد دارند یا چون کیفیت سقر و کبر دارند تضاد دارند، کیفیتشون که سقر و کبره با هم نمیسازه، به مقدار کار ندارید، شما سقر و کبره بردارید، این مقدار اون مقدار، مقدارشون با هم میسازن، این سطح با اون سطح هر دو مقدارن، چه سکاکی با هم دارن، چه تنافی با هم دارن، اون سقر و کبرشون با هم تنافی داره، نه خودشون، از خود دو مقدار تنافی نداره، کیفی که بر این دو مقدار عارض میشه تنافی داره. روشن مطلب؟ پس این دو تا صغیر و کبیر هم که دو ماهیت مستقلن و به احتیاج فهمیدنشون احتیاج مقایسه نداره، این دو تا هم اگرچه تضاد دارن، ولی تضاد مال مقدارشون نیست، مال کیفشونه. پس بازم تضاد رفت تو کیف، نایمد تو مقدار. روشن دیگه؟ یعنی تو کم تضاد نایمد.
کیفشون چی
الان؟ بله؟ زیاده و نقص زیاده، همون کبر سقر، کبر سقر کیفه دیگه. حالا یا کیفه یا اضافه است. کبر سقر کم نیست که، اون مقداره کمه، اون سطحه کمه. کبیر بودن، صغیر بودن، این یا کیفه یا اضافه است، حالا کم نیست. پس اگر شما تضاد رو توی سقر و کبر آوردید، تضاد تو کیف یا تو اضافه آمده، بازم تو کم نیمده. و حرف ما که گفتیم تضاد در کم نیست، هنوز به قوت خودش باقی است. و اما الحدود متعینه فی الخلق الصغیر و الکبیر، حدودی که در خلقت معین شد، این صغیر و کبیر در مقایسه ما معین میشه، اما یک حدی در خلقت معین شده که این کبیره. مثلا در خلقت معین شده که تن فیل بزرگ باشه، تن موشه کوچیک باشه. این صغیر و کبیری نیست که ما با مقایسه تعیینش کنیم، این خودش تو خلقت تعیین شده، احتیاج مقایسه ما نداره. این صغیر و کبیر آیا با هم تضاد دارن یا نه؟ ایشون میگه بله تضاد دارن، ولی تضاد مال مقدارشون نیست، مال کیفشون. اما حدودی که معین شدن در خلق، نه در مقایسه من و شما، در خلقت تعیین شدن برای صغیر و کبیر. یعنی از اول خدا این کبیر آفرید، اون صغیر آفرید، میخواد مقایسه بکنه، میخواد نکن. این فیل بزرگه، موشم کوچیکه، کاری با مقایسه من و تو نداره، خلقتش میشه. التی لا تقال بالقیاس، توضیح مطلبه. توضیح اینه که صغیر و کبیر، صغیر و کبیر خلقیه، لا تقال بالقیاس، با قیاس و مقایسه گفته نمیشه. اینطور نیست به این صغیر بگوییم به خاطر مقایسه‌ای که میکنیم، یا کبیر بگیم به خاطر مقایسه‌ای که میکنیم. ما مورچه رو با هیچ مقایسه نمیکنیم، میگیم بدنش کوچیکه. فیل هم با هیچ مقایسه نمیکنیم، میگیم بدنش بزرگه. نه، با هیچ مقایسه نمیکنیم. خودتون رو بیاید حساب کنید با مورچه. خودتون میگید بزرگ، مورچه میگید کوچیک. حالا خودتون با خودتون مقایسه کردی؟ حالا شما میگید فیل با خودمون مقایسه میکنیم. فیل هم با خودمون مقایسه نمیکنیم. فیل رو فی نفسه نگاه میکنیم بزرگه. مورچه رو فی نفسه نگاه میکنیم بزرگه. شما میگید فیل رو با خودمون مقایسه میکنیم، من به جای فیل میگم خودمون رو بذاریم، که دیگه خودمون با خودمون نتونیم مقایسه کنیم. خودمون بزرگیم یا نه بر بزرگ؟ مورچه کوچیکی یا نه بر کوچیک؟ درسته دیگه، اینجا مقایسه در کار نیست. فإنها إذن تكون متضادتان، این صغیر و کبیر هم متضاده. همونطور که اون صغیر و کبیر بالقیاس متضاد بود، ولی متضاد خیالی بود، تضاد در واقع جای دیگه بود، اینا متضادن، منتها تضاد خیالی دارن، تضادشون جای دیگه است، تضادشون تو کیفشونه نه تو خودشون. فإنها إذن، إذن مثل صغیر و کبیر مقایسه تكون متضادتان، ولی همونطور که صغیر و کبیر مقایسه‌ای خودش تضاد نداشت، تضاد در جای دیگر بود، این دوتا هم که صغیر و کبیر مقایسه‌ای نیستن، اینا هم تضاد دارن، تضادشون تو خودشون نیست. لانها مقادیر، تضادشون به خاطر این نیست که اینا مقادیرن. تا شما بگید پس در مقدارم تضاد راه پیدا کرد، پس در کمم تضاد راه پیدا کرد، بل لانها مقارنتون کیفیات، چون این صغیر و کبیر مقارنن با کیفیات، اون کیفیاتشون تضاد داره، اینا هم تضاد پیدا کردن بلعرز و بالمقارنه، به خاطر مقارنت اینها مقارنن با اون کیف. کیفات یعنی مقارنه، این موصوفن، موصوفن با اون کیف. اون کیف ها که صفتن تضاد دارن، این مقارن ها هم که موصوفن تضاد پیدا کردن بلعرز. بل لعنه ها مقارنتون به کیفیات، کیفیاتن بچه به خاطر اینکه این صغیر و کبیر مقارنه با کیفیاتن، تو منظور از کیفیت هم صغر و کبره، چون مقارنن با کیفیت صغر و کبر و صغر و کبر تضاد دارن، اینا هم تضاد پیدا کردن. ولی اجل انها اطرافون طبیعیه، اینو توجه کنید، ما صغیر و کبیر رو طرف میگیم، متوسطی هم قائلی صغیر و کبیر رو طرف میگیم، ولی صغیر و کبیری که ما طرف میگیریم صغیر و کبیری بالمقایسه است، نه طبیعی. طرف طبیعی نیستن، طرف مقایسه ای هستن. شما یه چیز رو کوچک میگیرید، یه چیز رو بزرگ میگیرید، اون بزرگ رو این طرف قرار میدید، کوچک رو این طرف قرار میدید، با مقایسه که میکنید. اما در این بحثی که حالا ما داریم صغیر و کبیرمون مقایسه نیست، صغیر و کبیرمون طبیعیه. پس یکی به طور طبیعی اون طرف قرار گرفته، یکی دیگه به طور طبیعی این طرف قرار گرفته. این دوتا دو طرف طبیعی هست، این دو طرف طبیعی با هم تضاد دارن، ولی چیشون دو طرفه؟ مقدار بودنشون دو طرف نیست، مقدار بودنشون مشترکه. سقر و کبرشون دو طرفه، که اون کیفیت ها دو طرف طبیعی قرار گرفتن. پس تضاد اونجاست، تضاد بین اون سقر و کبره. بله انها این سقیل و کبیر تضاد دارن به خاطر اینکه مقارنه با کیفیاتن و به خاطر اینکه این سقیل و کبیر اطراف طبیعی هستن، اطراف مقایسه نیستن، اطراف طبیعی هستن. ولی چیشون اطراف طبیعی است؟ خودشون مقدار بودنشون اطراف طبیعی است، یا صغیر بودن کبیر بودنشون اطراف طبیعی است؟ مسلم صغیر بودن کبیر بودنشون اطراف طبیعی است. پس تناقض تضاد اونجاست، نه تو مقدار. مثال میزنه، مثل ان اعظام الحیوانات، اعظام جمع از عظیمه، در بعضی نسخ داره لاعضاء الحیوانات، نسختی لاعضاء الحیوانات داره، اعظام هم به عنوان نسخه بدل تو حاشیه‌اش نوشته، ولی اعضا رو تو متن آورده، فرقی نمی‌کنه. چه بگید اعضاء حیوانات، چه بگید مثلا فرض کنید چه اعظام حیوانات، چه خود حیوان عظیم بگیرید، چه بیاد توی حیوان بعض اعضایش رو نگاه کنید، مثلا انگشت حیوان صغیر، دست حیوان کبیره، مقایسه نمی‌کنی. خود دست فی نفسه کبیره، خود انگشت فی نفسه صغیره، چه تو اعضای حیوان بیان صغیر و کبیره بدون مقایسه دارید، چه تو اعظام یعنی حیوانات بزرگ کوچیک بیاد. پس نسخه حدشون درسته، اعظام بخونید درسته، اعظام بخونید درسته. مثل این که لعظام الحیوانات مقادیریست که هیه اون مقادیر علل اطلاق اکبر و مقدار فیها، علل اطلاق یعنی بدون احتیاج به مقایسه، بدون احتیاج به مقایسه نگاه میکنید ببینید اکبر و مقدار فیها، بزرگترین عضو در این حیوانات اینه، یا بزرگترین حیوان در بین حیوانات اینه، بدون مقایسه هم ملاحظه شکنید. و مقادیری دارید که اون مقادیر و مقادیر دوم اطلاع و مقادیر اولی در اعضای حیوانات مقادیری است که علل اطلاق بزرگترین مقداره، و مقادیر دیگری است که یه اون مقادیر علل اطلاق اینه بدون احتیاج و مقایسه اصغر و مقدار است این حیوانات. این عرض کردم اعضا بگیرید یا اعضام بگیرید هر درسته، الان من دارم معنا میکنم، تقریبا با اعضا دارم معنا میکنم. حیوان اعضایی دارد که این اعضا اکبر و اعضاست در این حیوان، اعضایی هم دارد که اصغر و اعضاست در این حیوان، مقایسه هم نمیخواد. ولیس اینما یقال کبیر منها کبیرون بالقیاس الى صغیر، اگر میگید این کبیر کبیره، نه کبیر است بالقیاس الى صغیر، فی نفسه کبیر است، مقایسه لازم نداره. ولیس اینما یقال للکبیر از اون حیوانات یا للکبیر از اون اعضا، اگر به اون کبیر گفته میشود کبیرون، کبیره بالقیاس الى صغیر نیست، بل فی نفسه کبیر است. همچنین اگر بله فی نفسه کبیر است، یعنی بالقیاس الى طبیعت نوحی کبیره، یعنی نوعش رو نگاه میکنی نوعش کبیره، نه اینکه این دست نسبت به انگشت کبیره، نه خود دست بزرگه و کذال کل حال فی صغیر منها، حال در صغیر از این اعضا یا در صغیر از این حیوانات فرق نمی کنه. زمین رو برمیگردونیم به اعضا اگر اون نسخه اعضا باشه، زمین رو برمیگردونیم به حیوانات اگر اون نسخه اعضام باشه. البته به نظرم میرسه اعضا بهتره، اون نسخه خطی خود راحت تر توضیح داده میشه. و حکم اطراف مسافه انتی به حرکات صدر و خفه، این عبارت توجه کنید، این توضیح میخواد. جسم خفیف به سمت پایین میاد، به سمت بالا میره، اشتباه گفتم. جسم خفیف به سمت بالا میره، جسم ثقیل به سمت پایین میاد. حالا پایین و بالا دو جوره، یک پایین و بالای مطلق که اینا میگن زمین پایین مطلق است، محدب فلک نهم بالای مطلق است. این قدیمی اینطور میگن دیگه، زمین رو مرکز میگیرن، محدب فلک نهم رو بام جهان قرار میدن، میگن اون بالا این پایین. خب این میشه بالا و پایین حقیقی. یه وقت هم نه، این کف رو میگید پایین، سقف رو میگید بالا، این بالا پایین اضافی است. حالا ما بالا پایین حقیقی رو در نظر میگیریم، شما اون بالا پایین اضافی رو ملحق کن به این بالا پایین حقیقی. بالا پایین حقیقی راحت‌تر میشه توضیح داد. حرکات خفیف به سمت فوق، حرکات صغیر به سمت سفل. صفر و فوق دو طرفه یک مسافت هست، یکی طرف بالا یکی طرف پایین. این دو طرف که یکی فوق یکی سفله با هم تضاد دارند. یکی فوق است که طرف است برای این مسافت، طرف فوق این مسافت است. یکی سفل است که طرف دیگر این مسافت است. این فوق و سفل که با اشیاء خفیف و ثقیل شناخته میشن، خفیف میره بالا میفهمیم فوق بالاست، ثقیل میاد پایین میفهمیم سفل پایینه. سفل و خفیف، سفل و فوق رو با خفیف و ثقیل تشخیص میدید. وقتی این سفل و فوق دو طرفن برای مسافت، خب حالا این دوتا با هم تضاد دارن، دو طرف مسافت با هم تضاد دارن. تضاد تو مقداره، اون مسافته که تضاد نداره که، این دو طرف با هم تضاد دارن، تضادشون تو مقدارشون نیست، تضادشون تو فوقیت و سفلیتشونه. یعنی تضاد توی اون کیفشونه که فوقیت و سفلیته، تضاد تو مقدارشون نیست. در صغیر و کبیر همینطور، همونطور که فوق و سفل حقیقی فوق و سفل بالمقایسه نیست، فوق و سفل واقعی است و تضادش هم در کیفه، همچنین صغیر و کبیری که ما الان مطرح کردیم صغیر و کبیر واقعی است، صغیر و کبیر اضافی نیست و تضادش هم تو کیفشه. پس مانحنفی از قبیل همون تضاد، در مانحنفی از قبیل تضادی است که بین فوق و سفل است، فوق و سفلی که طرف مسافتند، طرف حقیقی مسافتند، نه طرف مقایسه. این مسافت که ما فرض کردیم بین زمین با محدب فلک نهم است، این مسافت یه فوق واقعی دارد که همون محدب فلک نهم، یه سفل واقعی دارد که خود زمینه. وقت این فوق و سفل دو طرف قرار گرفتن، این دو طرف با هم تضاد دارن، نه به خاطر مقدار بودنشون، نه به خاطر مسافت بودنشون، بلکه به خاطر فوق بودن و صفر بودن، یعنی به خاطر این کیفیت. پس تضاد تو کیفیت. و حکم ها، یعنی حکم صغر و کبر یا حکم صغیر و کبیر، حکم چنین صغیر و کبیر هایی، چون زمیر رو تثنیه نیورده، من صغیر ها و کبیر ها منم میکنم، حکم چنین صغیر ها و کبیر هایی حکم اطراف مسافتی است که این مسافت یا اون اطراف برای حرکات ثقل خفت هم. یعنی یک طرف داریم که حرکات ثقل بهش انجام به سمتش انجام میشه که اون طرف صفره، یه طرف داریم که حرکات خفیف به سمتش انجام میشه که اون طرف فوقه. این اطراف مسافت که یکی فوقه و یکی صفره، یکی طرف است برای حرکات ثقیل، یکی طرف است برای حرکات خفیف، این دوتا طرف که یکی صفله است یکی فوق با هم تضاد دارن، ولی تضاد مال کیفشونه، یعنی مال فوقیت و صفیتشونه، مال مسافتشون و مال مقدارشون نیست. در صغر و کبر یا در صغیر و کبیر هم همین حکم است. خب اینم توضیحاتی بود که ما در باره صغیر و کبیر دادیم. دیگه بحث ما در صغیر و کبیر و تضاد موجود در صغیر و کبیر تموم شد. اشکال بعدی که بعضی ها وارد کردن اینه که در مکان عالی و مکان سافل تضاد هست، در حالی که مکان کمیه. مکان کم است، مکان عالی و مکان سافل با هم تضاد دارن، پس تضاد تو کم هم وارد شد. این اشکال بعدی است که باید بذاریم شرسه بعد انشاءالله مطرحش کنیم و جوابشو بدیم.